درود بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی رو از استودیوی مرکزی از پراگ تماشو دارید. امروز 10 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. ساکنان دهاتی نوآبادی عبدالرحمن جومی رو به مکانی بخطر کوچ دادند. آنها میگویند فرو رفتن زمین دوام دارد و میترسند که خانه هایشان خراب میشود.
زلال دیدم 5 اویل زلال دیدم 5 اویل چی خطر که همه مایده شده بود همه را یک گم چی مو بخواب کردیم.
برانگری های اخیر به منطقه دیگری تاجیکستانی ضرر رسانده و خطر فرامدن سیل همچنان باقی میماند. و مقامات انتظامی قرغیزستان اخراج چندین دانشجوی تاجیک را از این کشور رد کرده میگویند آنها در دلخو وقت میتوانند برگشته و به تحصیلشان ادامه بدهند. بعد فلوکه در دهه نوآباد در نویه عبدالرحمن جومی سابق کوی بشرف گروه دیگری از مردم ترسان و نگرانند که خانه های آنها نیز زیر خاک می شود و حاصل زحمت چندین سالشان برباد می رود. روز 8 می در نتیجه لغزش خاک در این گوشه ولایت ختلان ده ها خانه و کشزارهای وسیع آسیب دید. خوشبختانه تلفات جانی ثبت نشده است. همکاران ما با سراغ مردم آسیب دیده به جای حادثه رفتند و گزارش آنها را همراه می‌بینیم.
اینجا دهه نوآباد ناحیه جامی در ختلان است. نوارها را کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان برداشته است تا مقیاس فلاکت ضرر به خانه‌های مردم و کشتزارها را معلوم کند. بر طبق حساب‌های اولیه تقریبا 100 هکتار کشتزار نابود شده است، ده نفر بی‌خانه و درماندند. از خود این مقامات می‌شنویم که طبیعت که این دهه سبز را خراب کرد و ساکنان خانه‌های ویران شده و خطرناک کجایند؟
سالای 8 می سال 2021 در نوای عبدالرحمن جومی دهی جماعت دیوت افتخار دهی نوآباد فروروی با معلومات که در نتیجه 15 خانه حکومتی خراب شدند، اهالی و چوروی که اهالی داشت به منطقه بخف کشاندند.
آنهایی که خانه هایشان در یک لحظه از بین رفت در صحنه حولی مکتبی 50 در دهه در این خیمه ها زندگی میکنند. زمین از همه پیشتر خانه میر آلیموف را فرو برد. شکر میگوید که هیچ کس در فلاکت آسیب ندیده است.
نمیدونم که برم دارم من همه چی رو بگیرم یکم چی ما بخواب کرده نیست.
چقدر ضرر دیده؟
ضرر دیدم 5 اویل ضرر دیدم 5 اویل چی خطر که همه مایده شده بود همه را یکم چی ما بخواب کرده نیست.
بلا ناگهانی و نیمه شب به سری ساکنان نوآباد آمد. در اینجا آنهای نیز زندگی میکنند که ممکن است خانه هایشان به زودی فرو رود.
این ساعت 3 بود چون شام رو بکنم فهمیدم نمیتونیم یک کلمه رو بسر میرم.
خانه شما سوزه؟
اندکتر میره نزدیک شده.
با گفته بعضی از مردمی آسیب دیده مقامات وعده دادند در برقرار ساختن خانه ها با آنها کمک میرسانند.
بعدم شد که همه جایی که میسوزه همه اولونه که زلال زدیان همه یه مرد خونه میکنن چی میکنن خونه همه میزه خدین نمیشون افران
میکنن. حالا این سوال مطرح است که چرا مقامات رسمی به مردم در جای برای خونه سازی زمین دادند که عاقبتش چنین ویرانی است؟ مقامات میگویند تحقیق نشان میدهد که چرا چنین جای همواره به ویرانه تبدیل شد.
سبب لغزش این هم این اساسی همین اروز اخیر زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرف بیودیزی جمهوری معین می نمویند و پیشنهاد میکنند و حکومت جمهوری پیشنهاد کرده باشد.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و از سال 1992 تا سال 2020 آبخیزی، سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب رسانیده است و اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار ضرر دیده است.
در 5 روز اخیر بجز از نویه عبدالرحمن جومی در دیگر منطقه تاجیکستان نیز آفت‌های طبیعی رخ داده است. مقامات گفتند ساکنان را به جای بی‌خوف کوچانده حجم ضرری رسیده را معین خواهند کرد. همکارم رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهند.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند در هفته اخیر حداقل در 8 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفات‌های طبیعی ثبت شده است. از جمله در ناحیه‌های اشک، دوشش ولایت سغد، مومن‌آباد، خوالن، شهر کولاب ولایت ختلان و ناحیه سندوار آب خزی سر زده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزه به منزل ساکنان آسیب رساند و آنها 12 آیله را به جایهای بخف کشاندند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید آفتهای طبیعی در کشور اساساً از روز 5 می و به دنبال بارانگری‌های شدید سر زده است. سخنگوی کمیته درباره ضررهای آفتهای طبیعی و تلفات چنین گفت:
در اون ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قد دیسه نشده است، شکر خدا. نه زرار جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا ففتی چروهشون به قد دیسه شد، نه. یکانه زراری که رسید این با میدانهای نزد حولیگیشون اوبولوی قدر آمد و بعدا در منطقه نوحیه دیوشتیج قفانه هایشون اوبولوی قدر آمد. همین رو هم به قد دیسه شد.
در همین حال مقامات هشدار می‌دهند که خطر آمدن سیل زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند کارمندانشان را به حالت آماده باش درآوردند و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه‌های آفت زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همه ساله در فصل بهار شاهد سر زدن آفت‌های طبیعی می‌شود. در سال‌های گذشته آمدن سیل و سنگریزه چند نفر را هلاک کرده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
خرزستان بیرون کردن دانشجویان توجیک را از قلمروش دور از حقیقت نامیده است. در این باره بعد یک آگاهی جزئیات می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبرها در مورد اخراج ده‌ها شهروندان قرغیزتبوری توجیکستان از قلمروش را رد کرده است. به قول این نهاد اخراج تنها در صورت قانون ویران کنی و با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
اخراج از قرغیزستان می تواند در حالت صادر کردن جنایت یگان حقوق ویران کنی و یا بعضی سببهای دیگر صورت بگیرد و آن هم تنها با حکم دادگاه. در کشور ما وقتهای اخیر چنین موردها جای نداشتند. تاجیکستان از کجای روی خط را گرفته است ما نمیدونیم.
این اصورو در حال صدا می دهد که مقامات توجیک گفتند قرغیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند توجیکستان را از قلمروش راند است. اکثری آنها قرغیزتبارانی نویه لخش و دانشجو بودند. 5 نفرشون دو شهروندی دارند. دانشجویان می گویند آنها را با بهانه بد شدن وضع کووید 19 از قرغیزستان بیرون کردند.
من مرغ فیروز از دوده نویه لخش در جمهوری قرغیزستان در دانشگاه تیبی دویم کورس میخونم. اون رو با سبب کووید زیاد شدنش و مدت 17 روز با خانه جواب دادن و ما رو تا گرانیسا آورده رسوندن. ما رو در گرانیسا شبانه روزی خصوصا رئیس نوحیه لخش پیشوز گرفتن و با جایهای گرم، خوراکهای گرم تامین نمودن.
من عبدالرف نکروز در جمهوری قرغیزستان در شهر جلال آباد دویم کورس میخونم. در جمهوری قرغیزستان با سبب کووید کسری بسیار شدن ما رو به وطن و جمهوری قرغیزستان روان کردن. ما رو در اینجا خیلی خوب پیشواز گرفتن.
چند روز پیش رسانه‌های قرغیزستان هم از بیرون شدن شهروندان این کشور از توجیکستان خبر داده بودند. هرچند در خبرها از هیچ شخصی نام برده نمی‌شود و امور دقیق اخراج شهروندان هم گفته نشده است. در پی وزارت کارهای داخلی توجیکستان وجود این گونه موردها را دور از حقیقت خواند. شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. در ادامه در بوره مهتر سولوری و یا خود دیدفشین گزارش میدیم، اما نه در توجیکستان بلکه در فرانسه. اما قبل از اون یک آگاهی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار توجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
نشریه The Wall Street Journal با تکیه به منصبداران نظامی آمریکایی نوشت که آمریکا انتقال نیروها و لوازمات جنگیش را از افغانستان به آسیای مرکزی و شرق نزدیک بررسی میکند. نشریه می نویسد انتقال نظامیان، جنگنده های بی‌سرنشین، بمب افکن ها و تأسیس پایگاه نظامی در منطقه به باور نظامیان آمریکایی امکان می دهد بعد از خروج نیروها از افغانستان از جنگ احتمالی طالبان پیشگیری کرده شود. بعضی از مقامداران حکومت جو بایدن گفتند که برای انتقال نیروهای آمریکایی به تاجیکستان یا ازبکستان وافق خواهند بود. آمریکا بر اساس سوزشی که با گروه طالبان داشت با بیرون آوردن نیروهایش از خاک افغانستان آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر امسال باید کاملا افغانستان را ترک کنند. سالای آخر ما زیاد در برای وجود مهتر سالاری و یا دیدفشین باقی مانده از دوران شوروی در ارتش تاجیکستان صحبت میکنیم. مقامات تاجیک هم برای از بین بردن این ظهورات تلاش به خرج میدن. ولی بر اساس گزارش خبرگزاری ها ظاهران در فرانسه نیز عذیت نوازکران از طرفی افسران و نظامیان سابقه دار جوی دارد. یک پیلوت و یا خلبان نیروهای هوایی فرانسه به دوستیتونی این کشور شکایت کرده است که اسنای آغاز خدمت در واحد نظامی او همچون افسر نوخدمت با دیدفشین افسران همخدمتش قرار گرفته است. وکیل مدافع این افسر با خبرنگاری ریترز هم صحبت شده نوار و عکسای مربوط با این حادثه را تقدیم کرد.
وی فرانسه از اداره دادستانی طلب کرده است که در رابطه با مهتر سالاری در نسبت او پرونده جنایی باز شود. وکیل مدافع این افسر فردریک برنا برای ترس گفته است که ماه مارس سال 2019 اسنای آغاز خدمت در پایگاه هوایی جزیره کارسیکای فرانسه هم خدمتانش او را با سیمچوبی بستند و در سرش خلطه کشیدند. سپس در نزدش هواپیماهای جنگی چند دفعه پرواز نموده از سلاح جنگی تیر کشیدند. با گفته وکیل خلبان مدت خاموش بود ولی اکنون طلب دارد که مسئولان این به اصطلاح انعنه قبول به خدمت در نزد قانون جواب دهند. نماینده نیروهای هوایی فرانسه استفان سپت در شرح این حادثه میگوید نوار و عکس‌ها آدمان را گمراه میکنند. به قول نام برده تمرین تیرپرانی در مسافه 1 کیلومتر از افسر خلطه بر سر و دست و پا بسته جای داشت و حیات او یگان لحظه با خطر مواجه نبود. برنا از این جواب قانع نبوده است.
پاره ها از نرات های 30 میلیمتری می توانند تا چند کیلومتر برسند. خلبان خلطه بر سر امکان داشت از این پاره ها مجروح شود. تیر می توانست خطا رود.
نماینده نیروهای هوایی فرانسه ایلاوه کرد که تحقیقات داخلی این حادثه برپا شد و افراد مسئول جزا گرفتند. ولی وکیل مدافع خلبان می گوید زیر حمایش سال گذشته فرمانده واحد نظامی در باره حادثه مهتر سالاری گزارش داد ولی فرمانده شکایت او را نادیده گرفت. نیروهای هوایی فرانسه در اظهارات تأکید کردند که با هر گونه ظهورات مهتر سالاری در نسبت افسران و سربازان مبارزه می برند و حاضرند با تفتیش این حادثه همکاری کنند.
یک گروه خیرکاران از دهه کلانگیری جماعت هایدر عثمانی نایب باجان غفوروف طول یک ماه رمضان تصمیم گرفتند که هر سحر تا 100 کیلو آشپزند و به خوشمدان تقسیم کنند. ولی تنها شب 27 ماه رمضان یعنی 8 به 9 می که شب قدر بود تقریبا 2 تن آش را پخته و به بیش از 2000 نفر تقسیم کردند. این مقدار آش را 6 آشپز با استفاده 120 کیلو گوشت، 450 کیلو برنج، 150 کیلو روغن، 550 کیلو سبزی و 150 کیلو پیاز آماده کردند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که پیوسته ما رو تماشا میکنید. یادتون نرود از اون فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیز باها در
روزی اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین یک شکل صورت میگیرد.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. وزارت داخلی افغانستان روز 10 می گفت در نتیجه ترکش یک افتوبوس در بمبای سری راهی 11 فرد موکی کشته و 28 نفری دیگر مجروح شد. در میان قربانی ها و آسیب دیده ها زنان و کودکان می باشند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. حادثه شبانه هنگام حرکت افتوبوس از کابل به قندهار رخ داد. وزارت داخلی افغانستان مسئولیت ترکش را باری طالبان کرد. این ترکش در حال رخ داد که گروه شورشی طالبان در استانه اید فطر یا خاتمه یابی ماه رمضان 3 روز آتش بس اعلان کرده است. در پی تهدید از بیت المقدس شرقی بیرون کردن خانواده های فلسطینی و 3 روز خشونت ها، شب 10 اپریل هم زد و خورد با فلسطینی های اعتراضگر ادامه کرد. گزارش ها می گوید 10 نفر مجروح شدند و افسران پلیس گاز اشکاور و نارنجک را به کار بردند، در حالی که اعتراضگران در جواب سنگ و دیگر چیزها را پرتاب نمودند. خشونت در مسجد الاقصی رخ داد که یک مکان مقدس برای مسلمانان به شمار می رود. در پیشروی رهپیمایی ملتگراهای اسرائیلی که آن را فلسطینی ها یک اغوا نامیدند، پلیس با یهودی ها بازدید از این مکان را منع کرد. در رهپیمایی موسوم به روز پرچم بیت المقدس که به تصرف بیت المقدس شرقی در سال 1967 از جانب اسرائیل ربط دارد، جوانها از محله مسلمانان شهری قدیمه گذشت می کنند. پلیس و طبیبان گفتند در زد و خورد 3 روز گذشته صدها فلسطینی ها و خادمان پلیس مجروح شدند. شدت تنش بعدی آن بالا گرفت که قرار است دادگاه در مسئله بسیار ساله سرنوشت بودوباش آینده آیله های فلسطینی قرار قبول کند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch گفت اعضای کشورهای عضو شورای اروپا باید از راه تصویب و اجرای سازش منطقوی حقوق زنان که در چندین کشور با رکودی بی‌سابقه روبرو شده است، در راه مقابله با خشونت علیه زنان اقدام کنند. دعوت Human Rights Watch روز 10 می در آستانه 10 سالگی اعلامیه شورای اروپا آید به پیشگیری و مقابله با خشونت زنان و خشونت خانوادگی صدا داد. این سند را که از سال 2014 به این سو حکم اجرا گرفته است، تا حال 33 کشور عضو شورای اروپا تصویب کردند. 12 کشور دیگر این سند را امضا کرده ولی آن را هنوز تصویب نکردند. در پی یک حمله عظیم رخنگران به لوله مهم تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا که باور می‌رود کار دست یک گروه جنایی است، حکومت این کشور با شرکت از نزدیک کار میکند. در حالی که نگرانی از به هم زده شدن نظام تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا بالا میرود، حکومت این کشور روز 9 می یک امر اضطراری صادر کرد که بر اساس آن انتقال محصولات سوزشواری در 17 ایالت از جمله اطراف و داخل شهری واشنگتن به محدودیت صورت میگیرد. شرکت کلونیال پایپلاین روز 8 می گفت روزی از آن پیش مورد حمله اینترنتی قرار گرفت و به خاطر تامین امنیتی کارش تمامی سیستمش را در اینترنت قطع کرد. حمله هایی که معمولا از جانب گروه های جنایی واقع در روسیه و یا سابق جمهوری های شوروی انجام می شوند، در وقت آخر افزایش یافته هدف های را در بیرون از این قلمرو ضربه می زنند. جمهوری چخ می خواهد به حیث جبران پولی برای ترکیش انبار سلاح شهرک وربتیتس در سال 2014 از روسیه پرداختی نکمتر از 1 میلیارد کرون را طلب کند. در این باره آلنا شیلروا وزیر مالیه چخ روز 10 می در صحبت با تلویزیون محلی خبر داد. چند پیش پلاته پایانی پارلمان چخ هم از حکومت تقاضا کرد که از روسیه پرداخت جبران مالی را طلب کند. متن این طلب قرار است در هفته های نزدیک تهیه شود. مقامات چخ اینچنین میخواهند خراجات پاککاری محلی ترکیش را هم به این حساب وارد کنند، چون به گفتهشان این کار از حساب بودجه دولتی چخ انجام شده است. تا حال روسیه دست داشتنش در این حمله را رد کرده است. رهبری چچنستان رمضان قادیرف از حکومت اسرائیل تقاضا کرد که برای زد و خورد خادمان پلیس و فلسطینی ها در نزد مسجد الاقصی شهر بیت المقدس از مسلمانان عذر خواهد. قادیرف در تلگرام کانال خود نوشته است در چنین حالت بهتر از همه این است که اگر مقامات اسرائیل به خود آمده گناهکار بودن خود را اعتراف کنند و برای آنچه که گذشت عذر پرسند. دیر نشده نزاع را خوابانید، وگرنه پیامدهای آن اسفبار خواهد بود، گفته است رمضان قادیرف. در بیت المقدس شرقی از 7 می به این سو بی‌نظمی‌ها ادامه دارد. یک سیاستمدار منقد صادر جبارف پرزیدنت قرغیزستان با اتهام تشکیل بی‌نظمی‌های جمعیتی در ماه اکتبر که همچون اعتراض ضد حکومتی از نتیجه‌های انتخابات پارلمانی دانسته می‌شود، بازداشت شد. حقوقشناس کانتمیر توردالیف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که جنیش مولدوکماتوف روز 10 می بازداشت و به مهلت 2 ماه به بازداشتگاه موقتی جای داده شد. توردالیف اتهام را سفسطه خواند و گفت از بالای حکم 8 می شکایت خواهد برد. در دوام مرافع دادگاهی مولدک ماتف همه اتهام زیدی خود را همچون دارای انگیزه های سیاسی رد کرده است. ماه اکتبر سال 2020 مولدک ماتف یک نامزد کرسی پارلمانی بود، ولی در انتخابات سال گذشته او را مغلوب شده اعلان کردند. او در قطار ده ها هزار نفر دیگر در اعتراض های دست جمعی اشتراک کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد 2 روز فلاکت در دهه نوابات ناحیه عبدالرحمن جامی، تا حال ساکنان از خراب شدن منزل و از بین رفتن حاصلشان ترسان و نگرانند. مقامات میگویند فروپاشی خاک تا حال دوام دارد و مردم را به جای بی خطر کشانده استادند. از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه تاجیکستان آفت طبیعی سر زد که باعث خراب شدن منزل چند نفر شد. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. روز 8 می لغزش خاک در گوشه ولایت ختلان به ده ها خانه و کشتزارهای وسیع آسیب رساند. در این حادثه کسی به هلاکت نرسید، ولی 15 منزل و 100 گکتر زمین پره ویران شدند. حجم آسیب رسیده هنوز تا آخر معلوم نیست و مقامات ساکنان ناحیه میگویند فروپاشی خاک دوام دارد. نگرانی ساکنان آسیب دیده هم این است که یک پی دیگر فرو ریختن کشتزار و منزل ها ممکن است ادامه کند و آسیب به مراتب بیشتر رساند. مامگل مرزا مراد و ساکن ناحیه عبدالرحمن جامع بر رادیوی آزادی گفت نمایندگان کمیته حالت های فوق‌العاده گفتند سر زدن این چنین حادثه را پیش بینی نمی کردند، ولی ساکنان میگویند در 20 سال اخیر بار دوم است که همین گونه فروریزی زمین را در دهات نزدیک مشاهده کردند. مقامات تا حال نگفتند که دهه نوابات ناحیه عبدالرحمن جامی آیا به منطقه خطر شامل می شد یا نه. معلوم نیست که بر اساس کدام دلیل در چنین منطقه به ساکنان زمین نزد حولگی داده شده است. حالا آسیب دیدگان در شهرک خیمگی جای داده شدند. اکثر آنها نه تنها خانه بلکه همه دارایی های خود را از دست دادند. ساکنان میگویند که نشانه های اول یا سرشوی فروریزی روز 5 می آغاز شده، روز 7 می شدت گرفته است و همانا ادامه دارد. میر عالموف یکی از ساکنان ضرر دیده میگوید
نمیدونم که اون برام دادم همه چی بود دیگه، یگان شما بخاو کاری نیست. ضرر کردن 5 اویل ضرر دیدم، یعنی 5 اویل چی خطر که همه مایده چینی بود همه رفت، یگان شما بخاو کاری نیست.
اهالی حالا اجازه ندارد به جای حادثه نزدیک رود. ساکنانی که خانه هایشان خراب شدند به خیمه ها تامین شده، بعضی آنها با کودکانشان به خانه خیش و نزدیکانشان برده شدند که آنجا زندگی کنند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت های فوق العاده روز 10 می بر رادیو آزادی گفت با ضرر دیدگان کمک بشر دوستان رسانده شد. اعظم باباشوف یک مسئول حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی هم گفت برای خانواده های ضرر دیده 3 وقت خوراک آماده کرده خیمه ها دادند، بعدا برای آنها از جای دیگر قطعه زمین داده خواهد شد. مراجان محی‌الدین مسئول بخش اطلاعاتی کمیته حالت های فوق العاده در ختلان بر رادیو آزادی گفت 3 تا تاسیس شده، مردم به جای های بی خوف کوچانده شدند. محی‌الدین افزود
سبب لغزش این هم این اساسی همین ایروز خود زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرف بیودیزی جمهوری معین می نمویم و پیشنهاد میکنم با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده شد.
در 5 روز اخیر بجز از ناحیه عبدالرحمن جامع در دیگر منطقه‌های تاجیکستان از آفت‌های طبیعی رخ داده است. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفت‌های طبیعی را ثبت کردند، از جمله در ناحیه‌های اشت، دوشتچ ولایت سغد، مومن‌آباد، خاولین، شهر کلاب ولایت ختلان و ناحیه سنگوار سیل آبخیزی رخ داده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزی به منزل ساکنان آسیب رساند و مقامات 12 عائله را به جایهای بی‌خوف کوچاندند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید آفت‌های طبیعی به دنبال بارانگری‌های شدید سر زده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت
در اون ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قد دیسه نشته است، شکر خدا. نه زرار جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا فافتی چوروهشون به قد دیسه شد، نه. یکانه زراری که رسید این با میدانهای نزد حولیگیشون اوبولوی قدر آمد و بعدا در منطقه نویه دیوشتیج قفتانه هایشون اوبولوی قدر آمد. همین رو هم.
روز ششم می برخی ساکنان ناحیه اشت با ارسال نوار به رده آزادی گفتند در پی آمدن سیل راه و خانه های مردم تخریب شده است. بنا به اطلاع رسمی سیلاب بیش از 8 کیلومتر راه و 10 پل در ناحیه اشت را خراب کرده است. ساکنان میگویند سیلاب زیان آور آنها را از آب نوشاکی هم محروم کرد. در همین حال مقامات هشدار میدهند که خطر آمدن سیل همچنان زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولین کمیته حالات فوق العاده گفتند کارمندانشان به حالتی آماده باش در آمدن و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه آفت‌زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همساله در فصل بهار شاهد آفت‌های طبیعی می شود. در سالهای گذشته در پی آمدن سیل و سنگریزی چند نفر هلاک شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از مرگ کرامت شریفوف رهبری پیشین جنبش مهاجران تاجیک در روسیه یک سال گذشت. گروهی از مهاجران او را پشتیبان واقعی شهروندان تاجیکستان در روسیه می دانستند، ولی ظاهرا مقامات مسکو و دوشنبه از عملکردهای مستقلانه او خوشنود نبودند. مقامات روسیه او را ماه دکبر سال 2017 از شهروندی آن کشور محروم کرده به تاجیکستان فرستادند. کوشش های پی در پی کرامت شریفوف در دادگاه های تاجیکستان و روسیه برای بازگشت به مسکو نتیجه ندادند و او روز 9 می سال 2020 بر اثر بیماری دل درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. چندی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند با گذشت زمان هرچی بیشتر به پشتیبانی شخصانی چون کرامت شریفوف احتیاج پیدا می کنند، بخصوص به گفته آنها هنگامی که کارفرمایان پولی آنها را نمی دهند. مقامات تاجیکستان هر سال گزارش می دهند که میلیون ها روبل مهاجران را از کارفرمایانشان رویانیدند، اما مهاجران می گویند این کوشش ها بسنده نیست و با یک نهاد نباید محدود شود. بهرالله دینایف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفت حالا مهاجران زیادی در گوشه های روسیه به دستگیری نیاز دارند، اما برای حل مشکلشان حامی ندارند. کرامت شریفوف حقوق مهاجران را در سطح بالا در دالان های دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی روسیه می برداشت، حمایت می کرد.
آنمو برنامه نشه راشه اویدی مهاجر تاجیک جمع شد و افشان باید زنگ تلفنی ما علاقه اونو از همه ملت تاجیک بخشش پرسید آبینم که ما دیگر یعنی همه کنیم، لیکن رحمتی کرامت همه را نبخشید. او من نیست باز باید یک واخری گذارم، او واخریش سبت ویدیویش یا بود در اینترنت تو حضیر هست سبت.
پیوندانش میگویند بعد از اخراج کرامت شریفوف از روسیه سازمان زیر رهبری او نیز از بین رفت. حالا آنها برای حمایت از حق مهاجران سازمان همه یک جای را تشکیل کردند. شهاب شریفوف پسر کرامت شریفوف گفت وقتی پدرش در روسیه بود بحث و کشاکش میان دیاسپوراها نمیشد، یا اگر در یگان جا حادثه رخ میداد زود زود رفته آرام میکرد. در سازمان او چند حقوقدان بودند، وقتی مهاجران را به بازداشتگاه میبردند زود به کمک آنها میشتافتند. بعضی از نمایندگان سازمان های تاجیکان در روسیه کرامت شریفوف را برای اظهارات های ماجرایانه متهم کرده باور داشتند او در پی کسب نفوذ و به دست آوردن فایده است. مسئولان دادستانی منطقه لیوبلینا در مسکو در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال 2017 کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرده بود. اما پسرش امید شریفوف میگوید اکثر مهاجرانی که به پدرش جد می کردن در مانده و دست نگر بودن.
После этого у нас появился наш дорогой брат из Атамон. Мы порадовались, наша семья порадовалась в первую очередь, что есть какой-то человек, который возьмёт уже.
پس از سری پدرم انتظار داشتیم از Атамон نظام پشتیبانی از مهاجران تاجیک را به دست میگیرد و امکان حمایت از مهاجران بیشتر می شود. او را هم بردند. حالا وضع مهاجران خوب نیست و حامیان مهاجران نیز امکان درست فعالیت ندارند. جای افسوس است.
Ну вот пришла такая ситуация, что человека из Домодедово забрали, тоже лишили паспорта. Но в России это практикует. Для России.
Из-за того, что сейчас в Босочкой Душанбе басар мебарад, як сал пиш говорил, что марги Карамат Шарифов гайри кабили тахаммул аст. Мухафизани хукуки мухаджиран хамеги 34 нафар асан, бештер несан, боз мо як нафари калиди ра аз даст додим. 4 سال پیش دادگاه شهری مسکو با صدور قرار شریفوف را از قلمرو این کشور بیرون کرد و سببش را با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه شهر داد. کرامت شریفوف تا آخر اخراجش را از روسیه کار یک گروه غرضناک میدانست و فعالیت های او برای حمایت از حقوق مهاجران به این گروه ضربه میزد. عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک میگوید کرامت کاری را انجام میداد که میبایست حکومت کشور کند. او از زمره کسانی بود که سرباز وطن میگویند سرباز جبهه شان و شرف، سرباز جبهه ناموس. کرامت شریفوف سال 1963 در ناحیه فیض‌آباد تولد شده. سال 1984 مکتب عالی حربی سیمفروپول را ختم کرده است. در سال 2000 همچون افسر نیروهای مسلح روسیه در کشور خدمت کرده است. سال 2007 جنبش مهاجران کاری تاجیک را در روسیه تشکیل کرد و به حمایت از حقوق مهاجران مشغول بود. او را در زادگاه ناحیه فیض‌آباد دفن کردند. در چند سال اخیر چندی از حامیان حقوق مهاجران و رهبران دیاسپورای تاجیکان در روسیه بازداشت و برخی از آنها از حق شهروندی آن کشور محروم و سپس به تاجیکستان فرستاده شدند.
دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در برابر مناقشه در منطقه مرزی شهر اسفره در ناحیه باوجان غفورو در اینجا در میدان فوتبال جماعت آبچی قلعه نیست بعد از ظهر همان روز مناقشه شدید سر زده است. ساکنان میگویند محض آن همین میدانچه فوتبال بازی سرحد دو جانب را از هم جدا میکند. یعنی که اون طرف سرحد قرقیزستان‌ها زندگی میکنند و این سوی سرحد تا تاجیک ها زندگی میکنند. من همینجا سال های گذشته نیز بسیار مناقشه ها سر زده است که در نتیجه آن ساکنان دو طرف خسارات مالی و جانی هم دیدند.
ولی این بار به گفته دو ساکن کلانسال محله بهاری همین جماعت که شاهد حادثه بودند، مناقشه بین ساکنان صورت نگرفته بلکه استفاده سلاح های آتش فشان نظامیان را شنیدند.
همین نماز عصر خواندیم، نماز هم تا عصر خوانده برامدن تا به پنجونی منده می پنج سینده جنگ سر شد دونه خانه شدیم کنم خیلی اکون انداز شد دوست وای اوینا ما همش تیر خوردگی صبح تیر درآمده مون کیدین ما گارن تروش پیام درآمده مون زده اوینا شکستگی
یا بر وامبا شدم سیمی ویسو کی زاد الو داری کته برا همیز ما کو گت تاسیدم تاسیدم اینجنده هلنگه سالت گوشم اول امبر روش شدو چشه دگی نمیدونم و اینی هو اونده من پویم گرام برافتم.
در عین همین وقت به نقل شاهدان درگیری بین سرحدبانان در نزدیکی مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 71 جماعت آوچ قلچه نیز جریان گرفته است. اینجا بیشتر از 400 طالب علم در دو بحث تحصیل میکنند.
معلمانشان آگاه کردن با آگاهی قطع داد توانستم و ما بین یک 5-6 منوت به ما مؤسسه را ترک کردیم و از دروازه بچه ها را همشه براوردیم.
با گفته مدیر مکتب در این حادثه چند ساعته 37 تریزه مکتب شکسته، 5 در سینفخانه و دیوار و آویزه های دیواری نیز ضرر دیدند. در دالان و داخل سینفخانه ها آثار خون مشاهده می شود. مقامات نگویند از این جماعت یک نفر فوتیده و چند از سربازان و مردم ملکی زخم ها برداشتند. قبلا طرف قرقیزستان گفت در این منطقه بیشتر خانه، مکتب و توکانهای تخریب شدند که به شهروندان قرقیزستان تعلق دارند. باشندگانی محله محیدین حیدروف میگویند آن بیگاه به نزد خانه هایشان چند گلوله های ترکنده نیز افتید و به ساکنان و حولی هایشان زیان رساند. به گفته آنها منزل افراد آسایشته عمدن هدف گرفته می شد.
پرام شد ما بومده که دادم که همسوری اینجا گازدان که ایستاده بوده اکنون که بومده که فرامت که پایی حدشان به این وی های پایشون اکنون پولنی نابود شد بوده بطرنه اکنون گردنشان به دستشان بست من به یک پاچک بست تمامان هیچ که دکش نیست.
تنها از خانواده نوروزوف ها دستیکن 5 نفر جراحت برداشتند. به نقل منصور نوروزوف در این حادثه از همه بیشتر پسرش تیمورعلی سخت مجروح شده است. این خانواده نیز رخداد حادثه را تقریبا ساعت 17:30 دقیقه میگویند. زمانی که ما برای صحبت با این ساکن زخم برداشته منطقه مرزی رفته بودیم، نمایندگان مقامات ولایتی نیز به عیادتش آمدند و کمک مالی رسانیدند.
ولی ما پایتون رو از فرمایش میکنیم اکسام حکومت ما همه مخصوص امپراتیزی و این نقش زکاز میکنیم که میکنیم که این آدم با همین گردن زانو کار میکنه
در تمام
میگردی با همین چه خیلی نوازی نمیفهمی فهمیدی؟
و از در بیگاهی روزی 29 اپریل در منطقه دیگری مرزی ناحیه باباجان غفوروف جماعت خستیورز نیز متشنج بوده است. در یک گوشه موضع سرحدی یگانه مکتب اینترنت در حدود ولایت برای کودکان امکاناتشان محدود جایگیر شده است. آموزگارانش میگویند آن روز شنیدن صدای تیر آنها را شاکی کرد، ولی برای حفاظت شاگردانشان زود دست به کار شدند.
سنه 29 اپریل ساعت 17:30 دقیقه من صدای تیر پرانی شد در مکتب ما و ما تمام بچه های گفته 308 نفر خواننده های مکتبی زرزمین بوده همونجا همشه موندیم.
حالا در این دبستان وضع به حالت مقرری برگشته است، ولی نه همه طالب علمان بعد حادثه به سرشان آمده به درس آمدند.
شد بعد اون که در همین کوچه های خستیورز نظامی ها رو دیدن فرزندان ما خودشان رو گم کردن. از جانب ما هم که همراه بودیم بعد نظامی دیدن علاقه بچه هایی که ما تیر نشوندیم ما شوندیم و بچه هایی گفتیم ما علاقه و ها منه برای وی اسپکت کردن داروی افته دادیم و های هم و ما خودم رو جبه کردیم که ما هایی مادر پدر اگر دور باشدن ما هستیم.
جماعت خستیورز و آوچ قلچه ناحیه باباجان غفوروف با ناحیه لیلک قرقیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند. در رخداد حادثه اخیر هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 کشته و 87 زخمی شدند. جانب قرقیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های کلی هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی کشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغه کیا کردی، دیده آتر بره ای من چا کردی، ای کشیری شیری من یا کردی، دیده آتر بره ای من چا کردی، ای کشیری شیری من یا کردی، ای کشیرین ای کشیرین ای کشیری شیری من یا کردی، شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی. در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت با منو شیدا کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت شیدا کردی، در دلت عشق مرا جا کردی، ای تشیری شیری مرا یاد کردی، در دلت عشق مرا جا کردی، ای تشیری شیری مرا یاد کردی، ای تشیری ای تشیری ای تشیری شیری مرا یاد کردی، ای تشیری ای تشیری نی شیرین شیرین مرا یاد کردی.
گروه طالبان به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلان کرد. حکومت افغانستان از اعلام آتش بس 3 روزه طالبان استقبال کرده است. عید فطر در افغانستان و اکثر کشورهای اسلامی روز پنجشنبه 13 می تجلیل می شود. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز 9 می با نشر یک بیانیه اعلان کرد که به جنگجویان این گروه دستور داده شده است که در 3 روز عید فطر حمله هایشان به نیروهای امنیتی افغان را در سراسر کشور قطع کنند. در این اعلامیه آمده است که در صورت حمله به جنگجویان طالبان این گروه از خود دفاع خواهد کرد. اعلامیه طالبان همچنین افزوده است که دو طرف در این 3 روز به منطقه های تحت نظارت یکدیگر اجازه رفت و آمد نخواهند داشت. ریاست جمهوری افغانستان تا به حال به این اعلام طالبان واکنش نشان نداده است، اما شورای عالی مصالحه ملی آن کشور که در رسیان عبدالله عبدالله قرار دارد از این تصمیم طالبان استقبال کرده است. سخنگوی این شورا در صفحه تویتری خود نوشت: با وجود که این اعلان در آستانه ماتم ملی و بعد از دست دادن شماری از هموطنان بیگناه صورت میگیرد، اما برای نجات زندگی انسانهای دیگر این سرزمین اقدام خوب و ستودنی است. بر اثر بمبگذاری روز 8 می در یک مکتب دخترانه در منطقه دشت برجی شهر کابل کمش 50 کس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شده اند. اکثر قربانیان دخترانی از 11 تا 15 ساله هستند. حکومت افغانستان روز سه شنبه 11 می را ماتم عمومی اعلان کرده است. قبل از این هم طرف های درگیر جنگ در افغانستان روزهای عید از قطع جنگ خبر داده بودند و بعدن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. در عید فطر سال 2019 طالبان رسمن آتش بس 3 روزه اعلان کردند که در نتیجه جنگجویان این گروه به شهر کابل آمدند و همچنین نیروهای امنیتی افغان در منطقه های زیر نظارت این گروه رفتند و عید را تجلیل نمودند. ماهای اخیر در افغانستان میزان خشونت ها میان دو طرف که عین زمان گفتگوهای صلح را برای ختم نزاعهای بی‌ساله ادامه می دهند افزایش یافته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمانی امروزی برنامه ما هستند کیت سیمونز، رهبری نمایندگی اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین الملل یا یوسید در تاجیکستان.
کیت سیمونز، رهبری اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین الملل یا یوسید، دکمبر سال 2020 در تاجیکستان به کار شروع کرد. او تجربه بیش از 40 ساله کار در بخش رشد بین المللی دارد و در ساختارهای یوسید، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا و کورپس صلح ایالات متحده آمریکا در دولت‌های اروپا، اوراسیا، آفریقا و آسیا کار کرده است. او تا تعیین شدنش به حیث رهبری نمایندگی یوسید در تاجیکستان، همین وظیفه را در هندوستان اجرا می‌کرد. کیت درجه بکالور را در دانشگاه دولتی کالیفرنیا ختم کرده است. سال 2008 به او جایزه یوسید برای دستاوردهای برجسته و مدال موسس خورناتسی از جانب پرزیدنت ارمنستان تقدیم شده است. کیت سیمونز داننده زبانهای فرانسوی، اسپانی، پرتغالی، عربی، ارمنی و خرواتی است.
خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر. السلام علیکم.
و نخست بگوید که با سرمایه گذاری یوسید که ده ها برنامه همگیری با کاهش اختلافات در مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان عملی گشتند، آیا رویدادهای آخر علامت کامیابی این برنامه ها بوده می تواند یا نه؟
USAID has projects that are regional in nature.
البته یوسید در مرز با افغانستان و قرغیزستان لایحه‌های منطقوی دارد. دو برنامه را با مرز قرغیزستان می توانم بگویم. یک برنامه منطقوی اوید با انتقال نیروی برق از قرغیزستان توسط تاجیکستان، افغانستان با پاکستان و دویم لایحه اوید با تقویت تجارت میان این دو کشور است. تمام لایحه‌ها برای همکاری منطقوی تهیه گردیدند و ما دائما حل صلح‌آمیز همگونه قضیه‌ها را تأکید می‌کنیم.
ماجرایی که در مرز گذشت مورد نگرانی شریکان زیادی بین المللی تاجیکستان و قرغیزستان شد. تا حال ایالات متحده آمریکا در این زمینه اظهار نظر نکرده است. آیا شما در این زمینه نظر دارید؟
این مربوط به فعالیت اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوسید نیست. از این خاطر می شود به این سوال از دیگر شعبه های سفارت آمریکا پاسخ گیرید.
در دوام سال زیادی که اجنسی یوسید در تاجیکستان هست، بیش از $1 میلیارد کمک کرده است. آیا در نظر است که حجم این کمک ها بیشتر شود و مشخصا این کمک ها کدام بخش جامعه تاجیکستان را در نظر خواهد داشت؟
همه این لایحه ها از سال 1991 تا ماه اکتبر سال گذشته با مقصد همکاری منطقوی با 5 دولت آسیای مرکزی تهیه گردیده بودند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته حکومت آمریکا مناسبت های ما را با تاجیکستان بلند ارزیابی نمودند و ما مناسبت های دو جانبه امون به مرحله رسانیدیم که آن بیرون از لایحه یوسید در الماتا براه مانده می شوند. از سال 1991 تا این جانب برنامه ها را با مبلغ $650 میلیون آمریکایی عملی نمودیم. عین زمان چارچوب استراتژی برنامه هایمان را که در مدت 3 سال عملی میگردند تهیه میکنیم. در تهیه این استراتژی ما با شریکانمون حکومت تاجیکستان همکاری زیج داریم. آن چیزی را که ما در دایره این استراتژی در نظر داریم کوشش میکنیم که در رشد این کشور سهم گذارد. برنامه هایی را که ما عملی میگردانیم در اساس درخواست حکومت تاجیکستان تهیه گردیدند. از جمله در همکاری زیج با وزارت تندرستی ما برنامه را اوید به پیشگیری بیماری سیل تهیه میکنیم. اینچنین درخواست کردند در مسائل نظارت اپیدمیولوژی بیماری ویروسی نورسایی مسونیت آدم، سلامتی مادر و کودک و کاهش دادن سطح مرگ و میر مادران و کودکان کمک رسانیم. با وزارت معارف و علم همچنین است. ما درخواست گرفتیم که برای بلند برداشتن سطح نتیجه های ملکه خوانندگان در صنف های ابتدایی همکاری کنیم. برنامه های ما 80% مکتب های ابتدایی را در تاجیکستان فرا گرفتند. با سبب استفاده اصول های نوی تعلیم ما نتیجه خوب گرفتیم. معلمان با تجربه بهترین تعلیمی آموزشی و طالب علمان با نتیجه خوبتر ملکه خواندن و ملکه حساب و کتاب. این ایده را ما در تمام کشورها پیگیری میکنیم.
با نظر داشت مناقشه های اخیر که احتمال است مؤسسه شما برنامه های برای تقویت ثبات و از بین بردن ریشه های مناقشه عملی کند. سبب تأسیس دفتر کامل یوسای در تاجیکستان چی است؟
مبلغ $1 میلیارد این در عموم کمک از حکومت امریکا است که 650 میلیون آن از سوی یوسایید می باشد. بله من امیدوارم که وقتی تهیه برنامه ها را با حکومت تاجیکستان در چارچوب استراتژی نو به اتمام رسانیم، نیت داریم که مبلغ ایلاوگی را برای عملی گردانیدن فعالیت های یوسایید در تاجیکستان درخواست نماییم.
یوسایید با کدام بخش و عرصه ها در تاجیکستان بیشتر توجه دارد و کمک میکند؟
یکی از بخش هایی که من فکر میکنم مبلغ گذاری افزاید این ساحه انرژتیک است. باری دویم است که با وزیر انرژتیک و ذخیره های آب ملاقات داشتم. دلر جمایوف خود از بخش خصوصی پامیر انرژی آمدند. در ولایت بدخشان ما لایحه بسیار هم خوب را عملی ساختیم. سال گذشته در همکاری با پامیر انرژی بلندترین نیروگاه آفتابی را در مرغاب با اقتدار 220 کیلووات مبلغ گذاری کردیم. این چنین روگاه آبی خطفت را در وادی برتنگ به اقتدار 400 کیلووات ساعت پیوست نمودیم. تاجیکستان با ذخیره های آبی خود زیاد تکیه میکند چون ذخیره های آبی بوی دارد. ولی مشکلی های زیادی مربوط به حفظ محیط زیست، دیگرگون شوی اقلیم جای دارند و انسان آنها را ایجاد میکند. دیگر بخش برای همکاری این امنیت اوزوقواری است. فعلا در ولایت خطلان لایحه اوید با امنیت اوزوقواری در ساحه کشاورزی عملی گشته ایستاده است و امکانیت دارد که آن را در دیگر منطقه ها نیز راه اندازی کنیم، ولی آن از حکومت تاجیکستان وابستگی دارد.
یوسایید با رشد آزادی بیان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند، ولی وضع سال تا سال بدتر میشود. آیا تحلیل صورت گرفته است که چرا چنین میشود و اصلاح در کار شما در نظر هست جانی؟
در این جوده فعالیت منطقوی تحت عنوان میدیا کمپ داریم که 5 دولت را در آسیای مرکزی در بر میگیرد که آن را اینترنیوز عملی میکند. در تاجیکستان باشد با جلب جوانان و با استفاده از شبکه های اجتماعی برنامه ها داریم. در هر بخش ما با وسایل اخباری ما کار میکنیم، از جمله با لایحه های مربوط به بیماری سیل و ویروس نورسای مسئولیت آدم. برخی نفران گرفتار در باره این بیماری معلومات نادرست دارند. این نفران از جانب جامعه خوب قبول نمیشوند. ما میبینیم که وسایل اخباری ما معلومات ناکی مردم را در باره این گونه مسائل بلند میبردارد. هفته گذشته در یک آزمون اشتراک کردم. ما 4 تا 5 روزنامه‌نگاران بهترین را با جایزه ها قدردانی کردیم. این آزمون اوید با نوشتن مقاله بهترین درباره داغ و تبعیض، درباره بیماری سیل و بلند برداشتن معلومات نوکی جامعه درباره چنین بیماران بود.
آیا یوسایید کمک‌هایی را که به تاجیکستان ارائه می‌کند نظارت می‌کند؟ یعنی حکومت در گذشته به برخی سازمان‌ها و تشکلات‌های بین‌المللی گفته بود که کمک‌ها را در اختیار آنها بگذارد و خود آنها تقسیم می‌کنند. شیوه تقسیم کمک‌های یوسایید چگونه است؟
بله، تقسیم کمک ها چنین صورت می گیرد. همه کمک های ما از جانب شریکانی تطبیق کننده عملی می گردد. مبلغ گذاری ما مستقلا به حکومت تاجیکستان ارسال نمی گردد، اما با جانب تاجیکستان در معین نمودن ساحه های همکاری فعالیت میکنیم. بعدم با رعایت معیارهای بین المللی تندرها برای عملی کردن این لایحه گذرانیده میشود. ما همیشه لایحه هایمان را نظارت میکنیم تا اطمینان داشته باشیم که مبلغ بدون قلابی و صرف بیهوده درست استفاده میشود. هر آن عملیاتی که ما انجام میدهیم تحت نظارت است تا باوری داشته باشیم که آن موافق شرط و قاعده های گرانت عملی میگردد. به طور مثال نفری در چارچوب گرانت کامپیوترها میخرد. مبلغ بازاری آن 1000 سومانی است، ولی در سند 2000 سومانی نوشته است. البته ما میدانیم که این 1000 سومانی دیگر با منفیت کسی دیگر است. ما همیشه نرخ بازار و ارزشی در سند آورده شده مقایسه میکنیم. یعنی این یک نمونه است که ما چگونه نظارت میبریم. وقتی این گونه حادثه رخ میدهند، ما ناظران را دعوت میکنیم تا جریان عملی کردن لایحه را از سنجش گذرانند.
We need to do if we need to do something criminal, we'll turn those people over to local authorities.
You said منطقه‌ای رو که به اونها کمک ارائه می‌شود بر اساس کدام معیار انتخاب می‌کنند؟
Well, I'll give you an example.
برنامه اوزوقواری به خاطر فردو در ولایت ختلون در جاده امنیت اوزوقواری عملی می‌گردد. ما 12 ناحیه رو برای فرا گرفتن در این لایحه انتخاب کردیم. برای تهیه این لایحه نخست چند نکته رو به اینو بعد می‌گیریم. از جمله سطح کم بیزاعتی، فوت مادر و کودک و غیزانوکی خوراک در این ناحیه ها رو معین کردیم. وابسته به وضع اجتماعی و اقتصادی ناحیه هایی رو که بلندترین نشان داد خورو دارند انتخاب کردیم. باید گفت که به نتایج خوب نائل گشتیم. سطح نشان فوت مادر و کودک کاهش، سطح غیزانوکی خوراک افزایش یافت و امید داریم که سال آینده با نتایج نظررس از ولایت ختلون دیگر شهر و ناحیه ها را در دایره این لایحه فرا خواهیم گرفت. ما فعالیت خود را در همکاری با حکومت تاجیکستان از سطح جماعت و دهات تا محل پیش میبریم.
بعضی مادران تاجیک شکایت دارند که در منطقه‌های بیرون از شهری بغچه کودکان نمی‌رسند. آیا یوسعید در این سمت کارهای انجام داده است یا نه؟
No, that's not an area that's within our focus. There are other agencies, other donors.
نه، در این جاده یوسعید فعالیت نمی‌کند. برای این دونورهای دیگر هستند، یعنی آژانسی‌هایی که در این جاده کار می‌کنند. ما تنها با مکتب‌های ابتدایی همکاری می‌کنیم. آن هم باشد در آماده ساختن اصول‌ها و تهیه نمودن موادهای تعلیمی. به طور مثال لایحه با ما بخوانید. در مرحله یکم 14% خوانندگان نتیجه خوب دادند. در مرحله دوم باشد الکای 40% به اصول‌های نو خوانش نائل گشتند. امید داریم که مرحله سیوم این رقم تا 80% میرسد. ما با کودکستان و یا مکتب های عالی همکاری نداریم.
من در همین زمینه میخوام پرسم که این اصولی که شما جاری کردید قریب در 80% مکتب های تاجیکستان کدام اصول بود؟
Well, I can't get into the detail. I'm not an educator. I can only tell you that the best practice.
دقیق گفتن نمیتوانم چون من متخصص نیستم. ولی میخوام قید کنم که مکتب ها رو با مواد های تعلیمی که در همکاری با معلمان تاجیک تهیه گردیده بودند تامین میکنیم. این چنین ما تجربه خوب جهانی رو استفاده میبریم. ما برای تهیه کردن کتاب های درسی در مکتب های تاجیکستان کمک میکنیم و تصمیم داریم که 1.3 میلیون کتاب ها را به 3000 مکتب دسترس نماییم. خوبی این اقدام در آن است که استفاده این تجربه در تاجیکستان همچون یک نمونه خواهد بود. این چنین باید گویم که هنگامی پاندمی در همکاری با تلویزیون بهارستان و تئاتر لوختک ما برنامه‌های را آماده ساختیم که آنها با بلند برداشتن قابلیت آموزش توسط تلویزیون مساعدت نمودند. در آخر می‌خواستم با حکومت تاجیکستان برای همکاری در تهیه برنامه‌های نو و برای کمک در معین کردن بخش‌ها اظهار تشکر نمایم. من فکر میکنم که در چارچوب همکاری ها شفافیت کاری هر دو جانب بسیار مهم است. ما خوب درک میکنیم که شاید برای عملی گردانیدن همکاری ها در بخش های مشخص معلومات کمتر داشته باشیم. تنها در حالت گفت‌وشنید های آزاد میتوانیم برنامه های خوب را طرح‌ریزی نماییم تا تاجیکستان را همچون یک دولت دموکراتی و صاحب اختیار و مستقل و شکوفا بینیم.
تشکر جناب کیت سیمونز، مهمانی ما بودند در رهبری نمایندگی یوسعید در تاجیکستان. تا صحبت دیگر، خدا نگهدارتان.
تشکر.
اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروزی مهمانی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید.
Stop. گونه عزیز برنامه اخباری آزادی رو از سوده مرکزی از پراگ تماشو دارید. امروز دهم می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. ساکنان دهاتی نوابودی عبدالرحمنی جومی رو به مکانی بخطر کوچ دادند. آنها میگویند فرو رفتن زمین دوام دارد و میترسند که خانه هایشان خراب می شود.
زلال دیدم پنج اولاد زلال دیدم پنج اولاد چی خطر که همه مایده چایده بود همه را یکم چیمو بخواب کردیم.
برانگری های اخیر به منطقه دیگری تاجیکستان ضرر رسانده و خطر فرامدن سیل همچنان باقی میماند. و مقامات انتظامی قرغیزستان اخراج چندین دانشجوی تاجیک را از این کشور رد کرده میگویند آنها در دلخو وقت میتوانند برگشته و به تحصیلشان ادامه بدهند. بعد فلوکات در دهه نوابود در نویه عبدالرحمنی جومی سابق کوی بیشف گروه دیگری از مردم ترسان و نگرانند که خانه های آنها نیز زیر خاک می شود و حاصل زحمت چندین سالشان برباد می رود. روزی 8 می در نتیجه لغزش خاک در این گوشه ولایت ختلان ده ها خانه و کشزارهای وسیع آسیب دید. خوشبختانه تلفات جانی ثبت نشده است. همکاران ما با سراغ مردم آسیب دیده به جای حادثه رفتند و گزارش آنها را همراه می‌بینیم.
اینجا دهه نوابودی ناحیه جامی در ختلان است. نوارها را کمیته حالتهای فوق العاده تاجیکستان برداشته است تا مقیاس فلوکت ضرر به خانه های مردم و کشتزارها را معلوم کند. بر طبق حساب های اولیه تقریبا 100 هکتار کشتزار نابود شده است. ده نفر بی خانه و درماندند. از خود این مقامات می شنویم که طبیعت که این دهه سبز را خراب کرد و ساکنان خانه های ویران شده و خطرناک کجایند؟
سالای 8 می سال 2021 در نوای عبدالرحمن جامعه دهی جماعت دیوتی افتخار دهی نوابود فروروی با معلومات که در نتیجه 15 خانه سکوماتی خراب شدند. اهالی و چوروی که اهالی داشت به منطقه بخف کشاندند.
آنهایی که خانه هایشان در یک لحظه از بین رفت در صحنه حولی مکتبی 50 در دیه در این خیمه ها زندگی میکنند. زمین از همه پیشتر خانه میر آلیموف را فرو برد. شکر میگوید که هیچ کس در فلاکت آسیب ندیده است.
این نمیدونم که اون برام دارم همه چیز بود. یکم شما بخواب کردی نیست.
چقدر ضرر دیده؟
ضرر دیدم پنج اولاد ضرر دیدم. پنج اولاد چی خطر که همه مایده چایده بود همه را یکم شما بخواب کردی نیست.
بلا ناگهانی و نیمه شب بسری ساکنان نواباد آمد. در اینجا آنهای نیز زندگی میکنند که ممکن است خانه هایشان به زودی فرو رود.
این ساعت سی بود چون چرام رو بکنم فهمیدم نمیتونیم یک کلمه رو بسر میرو.
خانه شما سوزه؟
خانه شما میروه اندکتر میروه نزدیشی داره.
با گفته بعضی از مردمی آسیب دیده مقامات وعده دادند در برقرار ساختن خانه ها با آنها کمک میرسانند.
فردا باشید که همه جایی که میسال همه علوم های که جلال زیگن هم یعنی خونه میتین چی میتین شام همه میسی خدیم نمیشون رفتن بزن.
حالا این سوال مطرح است که چرا مقامات رسمی به مردم در جای برای خانه سازی زمین دادند که عاقبتش چنین ویرانی است؟ مقامات میگویند تحقیق نشان میدهد که چرا چنین جای همواره به ویرانه تبدیل شد.
سبب لغزش این اساسی همین اروز خود زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرفی بیودیزی جمهوری معاین می نمویند و پیشنهاد میکنند با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده شد.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و از سال 1992 تا سال 2020 آبخیزی، سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب رسانیده است و اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار ضرر دیده است.
در 5 روزی اخیر بجز از نویه عبدالرحمن جومی در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز آفت‌های طبیعی رخ داده است. مقامات گفتند ساکنان را به جای بی‌خوف کوچانده حجم ضرری رسیده را معین خواهند کرد. همکارم مولارجب یوسفی و شهلا عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهند.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند در هفته اخیر حداقل در 8 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفات‌های طبیعی ثبت شده است، از جمله در ناحیه‌های اشت، دوشیش ولایت سغد، مومن‌آباد، خوالن، شهر کولاب ولایت ختلان و ناحیه سنوار آبخیزی سر زده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزه به منزل ساکنان آسیب رساند و آنها 12 آیله را به جایهای بی‌خوف کشاندند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید آفات‌های طبیعی در کشور اساساً از روز 5 می و به دنبال باران‌گری‌های شدید سر زده است. سخنگوی کمیته درباره ضررهای آفات‌های طبیعی و تلفات چنین گفت:
در اون ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قد دیسته نشده است، شکر خدا. نه ضرر جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا ففتی چوروهشون به قد دیسته شد، نه. یکانه ضرری که رسید این با میدانهای نزد حملگیشون آبولوی قدر آمد و بعدا در منطقه ناحیه دوشتیج کفتانه هایشون آبولوی قدر آمد. همین رو هم به قد دیسته شد.
در همین حال مقامات هشدار می‌دهند که خطر آمدن سیل زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند کارمندانشان را به حالت آماده باش درآوردند و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه‌های آفت‌زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همه ساله در فصل بهار شاهد سر زدن آفت‌های طبیعی می‌شود. در سال‌های گذشته آمدن سیل و سنگریزه چند نفر را هلاک کرده است. مولا رجب یوسفی، شهلا عبدالله، آزادی دوشنبه.
خرزستان بیرون کردن دانشجویان توجیک را از قلمروش دور از حقیقت نامیده است. در این باره بعد یک آگاهی جزئیات می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبرها در مورد اخراج ده ها شهروندان قرغیزتبوری تاجیکستان از قلمروش را رد کرده است. به قول این نهاد اخراج تنها در صورت قانون ویران کنی و با حکم دادگاه صورت می گیرد.
اخراج از قرغیزستان می تواند در حالت صادر کردن جنایت یگان حقوق ویران کنی و یا بعضی سبب های دیگر صورت بگیرد و آن هم تنها با حکم دادگاه. در کشور ما وقتای اخیر چنین موردها جای نداشتند. تاجیکستان از کجای روی خط را گرفته است ما نمیدانیم.
این سورو در حال صدا میدهد که مقامات توجیک گفتند قرغیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند توجیکستان را از قلمروش رانده است. اکثر آنها قرغیزتبوران نویه لخش و دانشجو بودند. 5 نفرشون دو شهروندی دارند. دانشجویان میگویند آنها را با بهانه بد شدن وضع کووید 19 از قرغیزستان بیرون کردند.
من امار فیروز فرزاده نویه لخش در جمهوری قرغیزستان در دانشگاه تیبی دویم کورس میخونم. ما را با سببی کووید زیاد شدنش و مدت 17 روز و خونه جواب دادن و ما رو تا گرانیسا آورده رسوندن. ما رو در گرانیسا شبانه روزی خصوصا قیس نوحه لخش پیشوز گرفتن و با جای های گرم خوراک های گرم تامین نمودن. من عبدالرف نکروز در جمهوری قریستان در شهر جلال آباد دویم کورس میخونم. در جمهوری قریستان به سبب کووید کسایی بسیار شدن ما رو به وطن با جمهوری قریستان روان کردن. ما رو در اینجا خیلی خوب پیشواز گرفتن.
چند روز پیش رسانه های قرزیستان هم از بیرون شدن شهروندان این کشور از توجیکستان خبر داده بودند. هرچند در خبرها از هیچ شخصی نام بردن نمی شود و امور دقیق اخراج شهروندان هم گفته نشده است. در پی وزارت کارهای داخلی توجیکستان وجود این گونه موارد ها را دور از حقیقت خواند. شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. در ادامه در باره مهتر سالاری و یا خود دیدفشینه گزارش میدیم، اما نه در توجیکستان بلکه در فرانسه. اما قبل از آن یک آگاهی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار توجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما رو بگیرید.
نشریه The Wall Street Journal با تکیه به منصبداران نظامی آمریکایی نوشت که آمریکا انتقال نیروها و لوازمات جنگیش را از افغانستان به آسیای مرکزی و شرق نزدیک بررسی میکند. نشریه می نویسد انتقال نظامیان، جنگنده های بی‌سرنشین، بمب افکن ها و تأسیس پایگاه نظامی در منطقه به باوری نظامیان آمریکایی امکان می دهد بعد از خروج نیروها از افغانستان از جنگ احتمالی طالبان پیشگیری کرده شود. بعضی از مقامداران حکومت جو بایدن گفتند که برای انتقال نیروهای آمریکایی به تاجیکستان یا ازبکستان وفق خواهند بود. آمریکا بر اساس سوزشی که با گروه طالبان داشت به بیرون آوردن نیروهایش از خاک افغانستان آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر امسال باید کاملا افغانستان را ترک کنند. سالهای اخیر ما زیاد درباره وجود مهتر سالاری و یا دیدفشینه باقی مانده از دوران شوروی در ارتش توجیکستان صحبت میکنیم. مقامات توجیک هم برای از بین بردن این ظهورات تلاش به خرج میدن. ولی بر اساس گزارش خبرگزاری ها ظاهران در فرانسه نیز ازیت نوسکران از طرفی افسران و نظامیانی سابقه دار جوی دارد. یک پیلوت و یا خلبان نیروهای هوایی فرانسه به دوستیتونی این کشور شکایت کرده است که اسنای آغاز خدمت در واحد نظامی او همچون افسر نوخدمت با دیدفشین افسران همخدمتش قرار گرفته است. وکیل مدافع این افسر با خبرنگاری ریترز هم صحبت شده نوار و عکسای مربوط با این حادثه را تقدیم کرد.
وی فرانسه از اداره دادستانی طلب کرده است که در رابطه با مهتر سالاری در نسبت او پرونده جنایی باز شود. وکیل مدافع این افسر فردریک برنا برای ترس گفته است که ماه مارس سال 2019 اسنای آغاز خدمت در پایگاه هوایی جزیره کارسیکای فرانسه هم خدمتانش او را با سیمچوبی بستند و در سرش خلطه کشیدند. سپس در نزدش هواپیماهای جنگی چند دفعه پرواز نموده از سلاح جنگی تیر کشادند. با گفتی وکیل خلبان مدت خاموش بود ولی اکنون طلب دارد که مسئولان این به اصطلاح انعنه قبول به خدمت در نزد قانون جواب دهند. نماینده نیروهای هوایی فرانسه استفان سپت در شرح این حادثه میگوید نوار و عکس ها آدمان را گمراه میکنند. با قبل نام برده تمرین تیرپرانی در مسافه 1 کیلومتر از افسر خلطه بر سر و دست و پا بسته جای داشت و حیات او یگان لحظه با خطر مواجه نبود. برنه از این جواب قانع نبوده است.
پاره ها از نرات های 30 میلیمتری می توانند تا چند کیلومتر برسند. خلبان خلطه بر سر امکان داشت از این پاره ها مجروح شود. تیر می توانست خطا رود.
نماینده نیروهای هوایی فرانسه ایلاوه کرد که تحقیقات داخلی این حادثه برپا شد و افراد مسئول جزا گرفتند. ولی وکیل مدافع خلبان میگوید زیر حمایش سال گذشته فرمانده واحد نظامی درباره حادثه مهتر سالاری گزارش داد ولی فرمانده شکایت او را نادیده گرفت. نیروهای هوایی فرانسه در اظهارات تأکید کردند که با هر گونه ظهورات مهترسالاری در نسبت افسران و سربازان مبارزه میبرند و حاضرند با تفتیش این حادثه همکاری کنند.
یک گروه خیرکاران از دهه کلانگیری جماعت حیدر عثمانی نویه بوبوجان غفوروف طول یک ماه رمضان تصمیم گرفتند که هر سحر تا 100 کیلو آشپزند و به خوشمدان تقسیم کنند. ولی تنها شب 27 ماه رمضان یعنی 8 به 9 ماه که شب قدر بود تقریبا 2 تن آش را پخته و به بیش از 2000 نفر تقسیم کردند. این مقدار آش را 6 آشپز با استفاده 120 کیلو گوشت، 450 کیلو برنج، 150 کیلو روغن، 550 کیلو سبزی و 150 کیلو پیاز آماده کردند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که پیوسته ما را تماشا میکنید. یادتان نرود از آن فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن
آنها اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام. خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزارت داخلی افغانستان روز 10 می گفت در نتیجه ترکش یک افتوبوس در بمبای سری راهی 11 فرد موکی کشته و 28 نفر دیگر مجروح شد. در میان قربانی ها و آسیب دیده ها زنان و کودکان می باشند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. حادثه شبانه هنگام حرکت افتوبوس از کابل و قندهار رخ داد. وزارت داخلی افغانستان مسئولیت ترکش را باری طالبان کرد. این ترکش در حال رخ داد که گروه شورشی طالبان در استان ایدی فیتر یا خاتمه یابی ماه رمضان 3 روز آتش بس اعلان کرده است. در پی تهدید از بیت المقدس شرقی بیرون کردن خانواده های فلسطینی و 3 روز خشونت ها شب 10 اپریل هم زد و خورد با فلسطینی های اعتراضگر ادامه کرد. گزارش ها میگوید 10 نفر مجروح شدند و افسران پلیس گاز اشکاور و نارنجک را به کار بردند در حالی که اعتراضگران در جواب سنگ و دیگر چیزها را پرتاب نمودند. خشونت در مسجد الاقصی رخ داد که یک مکان مقدس برای مسلمانان به شمار می رود. در پیشروی رهپیمایی ملتگراهای اسرائیلی که آن را فلسطینی ها یک اغوا نامیدند، پلیس به یهودی ها بازدید از این مکان را منع کرد. در رهپیمایی موسوم به روز پرچم بیت المقدس که به تصرف بیت المقدس شرقی در سال 1967 از جانب اسرائیل ربط دارد، جوان ها از محله مسلمانان شهری قدیمه گذشت می کنند. پلیس و طبیبان گفتند در زد و خطای 3 روز گذشته صدها فلسطینی ها و خادمان پلیس مجروح شدند. شدت تنش بعدی آن بالا گرفت که قرار است دادگاه در مسئله بسیار ساله سرنوشت بودوباش آینده آیله های فلسطینی قرار قبول کند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch گفت اعضای کشورهای عضو شورای اروپا باید از راه تصویب و اجرای سازش منطقوی حقوق زنان که در چندین کشور با رکودی بی‌سابقه روبرو شده است در راه مقابله با خشونت علیه زنان اقدام کنند. دعوت Human Rights Watch روز 10 می در آستانه 10 سالگی اعلامیه شورای اروپا آید به پیشگیری و مقابله با خشونت زنان و خشونت خانوادگی صدا داد. این سند را که از سال 2014 به این سو حکم اجرا گرفته است تا حال 33 کشور عضو شورای اروپا تصویب کردند. 12 کشور دیگر این سند را امضا کرده ولی آن را هنوز تصویب نکردند. در پی یک حمله عظیم رخنگران به لوله مهم تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا که باور می‌رود کار دست یک گروه جنایی است، حکومت این کشور با شرکت از نزدیک کار میکند. در حالی که نگرانی از به هم زده شدن نظام تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا بالا میرود، حکومت این کشور روز 9 می یک امر اضطراری صادر کرد که بر اساس آن انتقال محصولات سوزشواری در 17 ایالت از جمله اطراف و داخل شهری واشنگتن به محدودیت صورت میگیرد. شرکت کلونیال پایپلاین روز 8 می گفت روزی از آن پیش مورد حمله اینترنتی قرار گرفت و به خاطر تامین امنیتی کارش تمامی سیستمش را در اینترنت قطع کرد. حمله هایی که معمولا از جانب گروه های جنایی واقع در روسیه و یا سابق جمهوری های شوروی انجام می شوند در وقت آخر افزایش یافته هدف های را در بیرون از این قلمرو ضربه می زنند. جمهوری چخ می خواهد به حیث جبران پولی برای ترکیش انبار سلاح شهرک وربتیتسه در سال 2014 از روسیه پرداختی نکمتر از 1 میلیارد کرون را طلب کند. در این باره آلنا شیلروا وزیر مالیه چخ روز 10 می در صحبت با تلویزیون محلی خبر داد. چند پیش پلاته پایانی پارلمان چخ هم از حکومت تقاضا کرد که از روسیه پرداختی جبران مالی را طلب کند. متن این طلب قرار است در هفته های نزدیک تهیه شود. مقامات چخ اینچنین میخواهند خراجات پاککاری محلی ترکیش را هم به این حساب وارد کنند، چون به گفتهشان این کار از حساب بودجه دولتی چخ انجام شده است. تا حال روسیه دست داشتنش در این حمله را رد کرده است. رهبری چچنستان رمضان قادیرف از حکومت اسرائیل تقاضا کرد که برای زد و خورد خادمان پلیس و فلسطینی ها در نزد مسجد الاقصی شهر بیت المقدس از مسلمانان عذر خواهد. قادیرف در تلگرام کانال خود نوشته است: در چنین حالت بهتر از همه این است که اگر مقامات اسرائیل به خود آمده گناهکار بودن خود را اعتراف کنند و برای آنچه که گذشت عذر پرسند. دیر نشده نزاع را خوابانید، وگرنه پیامدهای آن اسفبار خواهد بود، گفته است رمضان قادیرف. در بیت المقدس شرقی از 7 می به این سو بی نظمی ها ادامه دارد. یک سیاستمدار منعقد صادر جبارف پرزیدنت قرغیزستان با اتهام تشکیل بی نظمی های جمعیتی در ماه اکتبر که همچون اعتراض ضد حکومتی از نتیجه های انتخابات پارلمانی دانسته می شود بازداشت شد. حقوق شناس کانتمیر توردالیف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که جنیش مولدوکماتوف روز 10 می بازداشت و به مهلت 2 ماه به بازداشتگاه موقتی جای داده شد. توردالیف اتهام را سفسطه خواند و گفت از بالای حکم 8 می شکایت خواهد برد. در دوام مرافع دادگاهی مولدوکماتوف همه اتهام ضد خود را همچون دارای انگیزه های سیاسی رد کرده است. ماه اکتبر سال 2020 مولدوکماتوف یک نامزد کرسی پارلمانی بود، ولی در انتخابات سال گذشته او را مغلوب شده اعلان کردند. او در قطار ده ها هزار نفر دیگر در اعتراض های دست جمعی اشتراک کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بعد 2 روز فلاکت در دهه نوابات ناحیه عبدالرحمن جامی، تا حال ساکنان از خراب شدن منزل و از بین رفتن حاصلشان ترسان و نگرانند. مقامات میگویند فروپاشی خاک تا حال دوام دارد و مردم را به جای به خطر کشانده استادند. از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه تاجیکستان آفت طبیعی سر زد که باعث خراب شدن منزل چند نفر شد. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. روز 8 می لغزش خاک در گوشه ولایت ختلان به ده ها خانه و کشتزارهای وسیع آسیب رساند. در این حادثه کسی به هلاکت نرسید، ولی 15 منزل و 100 گکتر زمین پره ویران شدند. حجم آسیب رسیده هنوز تا آخر معلوم نیست و مقامات ساکنان ناحیه میگویند فروپاشی خاک دوام دارد. نگرانی ساکنان آسیب دیده هم این است که یک پای دیگر فرو ریختن کشتزار و منزل ها ممکن است ادامه کند و آسیب به مراتب بیشتر رساند. مامگل مرزا مراد و ساکن ناحیه عبدالرحمن جامع بر رادیو آزادی گفت: نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند سر زدن این چنین حادثه را پیش بینی نمی کردند، ولی ساکنان میگویند در 20 سال اخیر بار دوم است که همین گونه فروریزی زمین را در دهاتی نزدیک مشاهده کردند. مقامات تا حال نگفتند که دهه نوابت ناحیه عبدالرحمن جامی آیا به منطقه خطر شامل می شد یا نه. معلوم نیست که بر اساس کدام دلیل در چنین منطقه به ساکنان زمین نزد حولگی داده شده است. حال آسیب دیدگان در شهرک خیمگی جای داده شدند. اکثر آنها نه تنها خانه بلکه همه دارایی‌های خود را از دست دادند. ساکنان میگویند که نشانه های اول یا سرشوی فروریزی روز 5 می آغاز شده، روز 7 می شدت گرفته است و همانا ادامه دارد. میر عالموف یکی از ساکنان ضرر دیده میگوید:
نمیدونم که اون برمدن من همه چیز بوده گید یکم چیما بخواب کرده نیست. ضرر کنیم 5 اویلو ضرر دیدیم، 5 اویلو چی خطر که همه مایده چایده بود همه رفت، یکم چیما بخواب کرده نیست.
احالی حالا اجازه ندارد به جای حادثه نزدیک رود. ساکنانی که خانه هایشان خراب شدند به خیمه ها تامین شده، بعضی آنها با کودکانشان به خانه خیش و نزدیکانشان برده شدند که آنجا زندگی کنند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت های فوق‌العاده روز 10 می بر رادیو آزادی گفت به ضرر دیدگان کمک بشردوستانه رسانده شد. اعظم باباشوف یک مسئول حکومت ناحیه عبدالرحمن عبدالرحمن جامی هم گفت برای خانواده های ضرر دیده سه وقت خوراک آماده کرده خیمه ها دادن، بعدن برای آنها از جای دیگر قطعه زمین داده خواهد شد. مراجان محیدین مسئول بخش اطلاعاتی کمیته حالت های فوق‌العاده در ختلان بر رادیوی آزادی گفت سه تا تأسیس شده، مردم به جای های بخف کوچانده شدند. محیدین افزود
سبب لغزش این هم این اساسی همین اروز اخری زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرفی گیودیزی جمهوری معاین می نمویان و پیشنهاد میکنند با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده می شود.
در پنج روز اخیر بجز از ناحیه عبدالرحمن جامی در دیگر منطقه‌های تاجیکستان از آفات‌های طبیعی رخ داده است. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گویند از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفات‌های طبیعی را ثبت کردند، از جمله در ناحیه‌های اشت، دوشتچ ولایت سغد، مومن‌آباد، خاولین، شهر کولاب ولایت ختلان و ناحیه سنگوار سیل آبخیز رخ داده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزه به منزل ساکنان آسیب رساند و مقامات 12 آیله را به جایهای بی‌خف کوچاندند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید آفات‌های طبیعی به دنبال بارانگری‌های شدید سر زده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت
در این ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قید دیسته نشده است، شکر خدا. نه زرار جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا ففتی چروهشون به قید دیسته شد، نه. یکانه زراری که رسید این به میدانهای نزد حولیگیشون اوبولوی قدر آمد و بعدا در منطقه نوحیه دیوشتیج کخانه هایشون اوبولوی قدر آمد. همین رو هم.
روز 6 می برخی ساکنان ناحیه اشت با ارسال نوار بر رادیوی آزادی گفتند در پی آمدن سیل راه و خانه های مردم تخریب شده است. بنا به اطلاع رسمی سیلاب بیش از 8 کیلومتر راه و 10 پل در ناحیه اشت را خراب کرده است. ساکنان میگویند سیلاب زیان آور آنها را از آب نوشاکی هم محروم کرد. در همین حال مقامات هشدار میدهند که خطر آمدن سیل همچنان زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولین کمیته حالات فوق العاده گفتند کارمندانشان حالتی آماده باش در آمدن و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه آفات زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همساله در فصل بهار شاهد آفات‌های طبیعی می شود. در سالهای گذشته در پی آمدن سیل و سنگریزی چند نفر هلاک شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
از مرگ کرامت شریفوف رهبر پیشین جنبش مهاجران تاجیک در روسیه 1 سال گذشت. گروهی از مهاجران او را پشتیبان واقعی شهروندان تاجیکستان در روسیه می دانستند، ولی ظاهرا مقامات مسکو و دوشنبه از عملکردهای مستقلانه او خوشنود نبودند. مقامات روسیه او را ماه دکبر سال 2017 از شهروندی آن کشور محروم کرده به تاجیکستان فرستادند. کوشش های پی در پی کرامت شریفوف در دادگاه های تاجیکستان و روسیه برای بازگشت به مسکو نتیجه ندادند و او روز 9 می سال 2020 بر اثر بیماری دل درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. چندی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند با گذشت زمان هرچی بیشتر به پشتیبانی شخصان چون کرامت شریفوف احتیاج پیدا می کنند، بخصوص به گفته آنها هنگامی که کارفرمایان پول آنها را نمی دهند. مقامات تاجیکستان هر سال گزارش می دهند که میلیون ها روبل مهاجران را از کارفرمایانشان رویانیدند، اما مهاجران می گویند این کوشش ها بسنده نیست و با یک نهاد نباید محدود شود. بهرالله دینایف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفت حالا مهاجران زیادی در گوشه های روسیه به دستگیری نیاز دارند، اما برای حل مشکلشان حامی ندارند. کرامت شریفوف حقوق مهاجران را در سطح بالا در دالان های دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی روسیه می برداشت، حمایت می کرد.
باید زنگ تلفنی مو علاقه اونو از همه ملت تاجیک بخشش پرسیده بودن که مو دیگر یا نمکنیم، لیکن رحمتی کرامت همین را نبخشید. او من نرست. باید یک وخری گذارنم، او وخریش ثبت ویدیویش یا بود در اینترنت تو حضیر هست استفاده.
پیوندانش میگویند بعد از اخراج کرامت شریفوف از روسیه، سازمان زیر رهبری او نیز از بین رفت. حالا آنها برای حمایت از حق مهاجران سازمان همه یک جای را تشکیل کردند. شهاب شریفوف، پسر کرامت شریفوف گفت وقتی پدرش در روسیه بود بحث و کشاکش میان دیاسپوراها نمیشد، یا اگر در یگان جا حادثه رخ میداد زود زود رفته آرام میکرد. در سازمان او چند حقوقدان بودند، وقتی مهاجران را به بازداشتگاه میبردند زود به کمک آنها میشتافتند. بعضی از نمایندگان سازمان‌های تاجیکان در روسیه کرامت شریفوف را برای اظهارات‌های ماجرایانه متهم کرده باور داشتند او در پی کسب نفوذ و به دست آوردن فایده است. مسئولان دادستانی منطقه لیوبلینا در مسکو در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال 2017 کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض‌های ده‌ها مهاجر عیب‌دار کرده بود. اما پسرش امید شریفوف می‌گوید اکثر مهاجرانی که به پدرش جد می کردن در مانده و دست نگر بودن.
После этого у нас появился наш дорогой брат из Атамон. Мы порадовались, наша семья порадовалась в первую очередь, что есть какой-то человек, который возьмет уже.
پس از سری پدرم انتظار داشتیم از Атамон نظام پشتیبانی از مهاجران تاجیک را به دست می گیرد و امکان حمایت از مهاجران بیشتر می شود. او را هم بردند. حالا وضع مهاجران خوب نیست و حامیان مهاجران نیز امکان درست فعالیت ندارند. جای افسوس است.
Ну вот пришла такая ситуация, что человека из Домодедова забрали, тоже лишили паспорта. Но Россия это практикует, для России.